أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثمره نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی بنابر نظر مرحوم آخوند و عده‌ای از اعلام در محل نزاع در مسئله اجتماع که از نظر این اعلام محل نزاع جایی هست که مجمع واحد وجودی هست ولی دو عنوان بر اون منطبق هستند که ترکیب بین عنوانین ترکیب اتحادی هست و در این مورد هم نزاع و اختلاف سر این هست که آیا احکام به عناوین تعلق می‌گیرد تا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق بشود و قائله استحاله اجتماعی ضدین مرتفع بشه، یا اینکه احکام به معنونات تعلق می‌گیرند در نتیجه مجمع نمی‌تواند هم متعلق امر و هم متعلق نهی بشه. بنابر اینکه نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی در چنین موردی هست ثمره نزاع و اختلاف در مسئله بیان شد، ولی بنابر اینکه محط نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی اونی باشد که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی ارائه فرمودند که بحث و اختلاف سر این هست که ترکیب بین دو عنوانی که امر و نهی به اون دو عنوان تعلق گرفته آیا انضمامی هست یا ترکیب اتحادی هست، یا به عبارت دیگر که در کلمات مرحوم خویی هم آمده آیا عنوانها حیثیت تعلیلیه هستند و در نتیجه متعلق شیء واحدی هست، ترکیب اتحادی هست، یا اینکه عنوانها حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب بین عنوان در مجمع ترکیب انضمامی هست. بنابر اینکه نزاع در چنین امری باشد که اگر ترکیب اتحادی بود مجمع وجود واحد دارد، طبعا اجتماع امر و نهی در اون مستلزم اجتماع ضدین فی محل واحد هست، ولی اگه ترکیب انضمامی بود دو متعلق وجود داره که هر کدوم از اینا میتوانن متعلق حکمی از احکام قرار بگیرن. بنابر این نظر از در محل نزاع بین دو قول، یعنی قول به جواز اجتماع امر و نهی به خاطر اینکه ترکیب انضمامی هست و قول به امتناع اجتماع امر و نهی به خاطر اینکه ترکیب اتحادی هست، چه ثمره ای بر مسئله بار میشه، بر این اختلاف و نزاع بار میشه. مرحوم نائینی فرمودن که ثمره به این نه مترتب می شود که اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، علل قول بالامتناع حتما باید حکم به فساد مجمع بکنیم، چون معنای قول به امتناع این است که ترکیب اتحادی هست. اگر ترکیب اتحادی بود حتما حکم، بله باید حکم به فساد مجمع بکنیم، به خاطر اینکه اتحادی بودن ترکیب باعث می شود که دوتا حکم در مجمع ثابت نشود، و از اونجایی که بلکه یک حکم بیشتر نباشه، یا امر یا نهی، و حیث اینکه اطلاق در طرف نهی در مثال سله و لا تقصب اطلاق شمولی هست و در ناحیه امر اطلاق بدلی هست، در طرف امر اطلاق بدلی هست، و به حسب قاعده کلی هم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم هست، این ماده اجتماع باید به نهی داده بشود. وقتی ماده اجتماع به نهی داده شد، معناش و مقتضایش این هست که این مجمع دیگه از حیز امر خارج می شود و متمحض در حرمت می شود. حکمش فقط نهی و حرمته. و وقتی مجمع فقط حرمت و نهی داشت، معلوم هست که لا یقع و صحیحن. حتی اگر مکلف در مقام عمل جاهل به حرمت هم باشد، ولی این عمل لا یقع و صحیحن. کما هو الحال در بقیه موارد تعارض بالعموم من وجه و تقدیم عهد الدلیلین علی الاخر، در بقیه موارد که عهد الدلیلین رو ما مقدم کردیم، دیگه حکم تابع همون دلیل مقدم شده هست، چه مکلف عالم به او باشد چه نباشد، تأثیری در حکم مورد نداره. در مسئله اجتماع امر و نهی هم بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، یعنی که معنای قول به امتناع طبق این نزاع این است که ترکیب اتحادی است، بنابر اتحادی بودن ترکیب مجمع حکم به فساد او می شود بلا فرق بین صورت علم مکلف به حرمت یا جهل مکلف به حرمت. ولی اگه قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم از این باب که ترکیب بین عنوانین در مجمع ترکیب انضمامی هست، ترکیب بین عنوانین ترکیب انضمامی هست، اینطور نیست که در جمیع تقادیر و فروض حکم به صحت مجمع بشود، بلکه باید بین صورت تنجز حرمت و عدم تنجز حرمت تفصیل بدیم. پس اگر قائل به جواز اجتماع شدیم و حرمت بله تنجز نداشته باشد، حکم به صحت عمل می شود، ولی اگر حرمت تنجز داشته باشد، حتی بنابر انضمامی بودن ترکیب و جواز اجتماع امر و نهی، باز نمیتوان حکم به صحت عمل بکنیم. اینطور نیست که علل قول بالجواز در جمیع تقادیر حکم به صحت بشه، باید بین فرض تنجز نهی و عدم تنجز نهی تفصیل بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه در اون قسمت که علل قول به امتناع حکم به فساد می شود، پسش معلوم هست، توضیح هم داده شده در کلام مرحوم نائینی، به خاطر اینکه این مثل بقیه موارد تعارض می شه دیگه. بله مورد کلن از دایره، چون همونطور که قبلا هم گذشت، به نظر مرحوم نائینی و همینطور به نظر مرحوم آقای خویی، اگر ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی باشد، مسئله اجتماع امر و نهی یک صغرا از صغرای باب تعارض خواهد شد. ولی اگر اجتماعی شدیم و ترکیب در مجمع را ترکیب انضمامی گرفتیم، مسئله اجتماع امر و نهی صغرا برای باب تزاحم میشه. روی حساب در اون قسمت قبلی که بنابر امتناع گذاشتیم و در نتیجه مسئله اجتماعی امر و نهی صغرای باب تعارض شد، عدم صحت مجمع حتی در فرض عدم تنجز حرمت، در فرض جلب حرمت معلوم است، به خاطر اینکه در بقیه موارد تعارض هر دلیلی را که مقدم کردیم به اون مقتضای اون دلیل اخذ میشه، چه مکلف نسبت به اون دلیل عالم، دلیل مقدم عالم باشه چه نباشه. این قسمت دیگه خیلی احتیاجی به توضیح اکثری نداره، معلوم هست که علی القول بالامتناع حکم به صحت، حکم به فساد عمل میشه. اما علی القول بالجواز چطور باید بین صورت تنجز نهی و صورت عدم تنجز نهی تفصیل بدهیم؟ فرمودن به خاطر اینکه ولو اگر دو عنوان حیثیت تقییدیه بودن و ترکیب بین عنوانین در مجمع ترکیب انضمامی می شود، ولو این انضمامی بودن ترکیب باعث می شود که متعلقها متعدد بشوند و با تعدد متعلقها محذور تضاد استحاله اجتماعی ضدین مرتفع می شود، ولی محذور تضاهم بین تکلیفین در مجمع پیدا می شه. ولو مشکل تضاد برطرف میشه، ولی مشکل تضاهم و محذور تضاهم پیدا میشود در مجمع و با وجود تضاهم نمیشود امر و نهی هر دو به صورت فعلی در این مجمع محقق باشد. در با فرض تضاهم نمیشود امر و نهی هر دو در مجمع فعلیت داشته باشد. روی این حساب ولو از باب تعارض خارج شد با ترکیب، با انضمامی بودن ترکیب و تعدد متعلق از باب تعارض خارج شد، ولی صغرای باب تضاهم می شود و در باب و باید قواعد باب تضاهم پیاده بشود. مقتضای اونچه که در باب تضاهم گفته شده اینه که امر دو تا تکلیف متضاهم در مورد تضاهم هر دو فعلی نیستن، هر دو به نحو مطلق وجود ندارن. روی این حساب باید آثار عدم، در اینجا هم که ما بنا گذاشتیم که جانب نهی مقدم بشود، نهی که وجود داشته باشه، فعلیت داشته باشه، امر دیگه، امر فعلی وجود ندارد. وقتی امر وجود نداشت نمیتوان حکم به صحت این حکم به صحت مجمع کرد، چون امری در کار نیست، مگر اینکه مکلف جاهل به حرمت باشد، که اگر جاهل به حرمت باشد بر اساس اون چی که در باب تضاهم گفته شده، اگر ما هو المقدم در باب تضاهم تنجز نداشته باشد، تکلیف آخر که مثلا مهمه، اگر اهم تنجز نداشته باشد، مهم فعلی می شود، مهم که فعلی شد حکم به صحت عمل می شود. بنابر جواز اجتماع امر و نهی مورد داخل در باب تضاهم می شود و قواعد باب تضاهم پیاده می شود و از قواعد باب تضاهم این هست که دو تکلیف فعلی با فرض علم مکلف وجود ندارد، با در فرض تنجز هر دو تکلیف فعلی نیست. بله، اگر ما هو الاهم و ما هو المقدم فعلیت نداشته باشد، تکلیف آخر فعلیت داره، اجمالش اینه. ولی توضیح اکثر نسبت به اینکه چطور در اینجا تضاهم بین دو تکلیف وجود دارد، حتی اگر ترکیب انضمامی شد، متعلقها دوتا شد، چطور اینجا از موارد تزاحم می شود که دو تکلیف نتوانند فعلیت داشته باشند با هم دیگر؟ فرمودن در جایی که مکلف مندوه نداشته باشد، فقط صلات را باید در دار قصبی انجام بدهد. امکان اتیان صلات در غیر دار قصبی وجود ندارد. اینجا وقوع تزاحم بین امر و نهی واضح هست، چون در اینجا مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد. از یک طرف نهی شمولی در این مورد هست، از طرفی هم امرم در غیر این نمی شود امتثال بشه. معلومه که اینجا بین دو تکلیف تزاحم میشه. وقتی تزاحم شد باید قواعد باب تزاحم رو پیاده کرد. اما در جایی که مکلف مندوه داشته باشد بتواند صلات را در غیر دار قصبی انجام بدهد، چطور اینجا بین وجوب و حرمت، بین امر و نهی تزاحم پیدا می شود؟ مرحوم ناینی در این قسمت فرمودن بنابر مبنای ما که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس خطاب هست، لا به حکم العقل، و که محقق ثانی و مشهور می گفتن بنابر نظر ما که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس خطاب هست، که ما قبلا هم در موارد متعدد مرحوم ناینی فرمودن روی حساب متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره هست. اینطور نیست که جامع بین مقدور و غیر مقدور به ما انه جامع و طبیعی باید بتواند متعلق تکلیف قرار بگیره. متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره است. اگر طبیعت دو تا حصه داشته باشد، یه حصه مقدور و یه حصه غیر مقدور، جامع به ما و جامع متعلق تکلیف نیست، خصوص اون حصه مقدوره متعلق تکلیفه. خب بنابر نظر ما که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست و متعلق تکلیف هم خصوص حصه مقدوره هست، نه جامع بین مقدور و غیر مقدور، در همین فرضی که برای مکلف مندوه وجود دارد میتواند صلات را در غیر دار قصبی هم انجام بده، صلات را اینجا اطلاق سله شامل مجمع نمیشه. اطلاق سله شامل مجمع نمیشه. چرا؟ چون مجمع فرض اینه که نهی به او تعلق گرفته دیگه. تا از تعلق نهی که ما غافل نیستیم، نهی تعلق نهی مفروضه. وقتی نهی به این مجمع تعلق بگیرد و بله ولو متعلقه ها دو تا هستن، ولی اینها چون متلازم نسبت به هم دیگه هستن، قصبیت با صلاتیت با هم ملازم هستن، وقتی قصبیت مورد نهی شد بله صلات هم قصبیت مورد نهی شد و ممنوع شرعی شد، صلات هم از جهت ملازمه با او ممنوع شرعی می شود، و از اونجا که ممنوع شرعی کل ممنوع عقلی هست، این مجمع که صلات در دار قصبی باشه مقدور مکلف نیست، ولو مقدور عقلی هست ولی مقدور شرعی نیست. و وقتی مقدور شرعی نباشد، تکلیف به صلات، امر به صلات که فی حد نفسی شامل میشد هم صلات در دار قصبی را هم غیر او را، اطلاق دیگه نمیتواند این مجمع را شامل بشود، چون این مجمع غیر مقدور هست. واجب از راه امر صلاتی فقط شامل غیر صلات در غیر دار قصبی می شود، شامل این صلات در دار قصبی نمی شود. پس صلات در دار قصبی چون غیر مقدور برای مکلف هست، این از جهت اینکه متعلق نهیه، اون امر فعلی نمیتواند بپذیرد، ترخیص در تطبیق فعلی نمیپذیرد، مشمول خطاب امر نیست. وقتی که مشمول خطاب امر نبود، با وجود نه دیگه مشمول خطاب امر نمیتواند بشود. پس امر فعلی تضاهم پیدا میشود و به خاطر تضاهم امر فعلی در مجمع وجود ندارد، بله، ولو در ظرف مندوه داشتن مکلف. بله، فرمودن اگر ما بله نظر محقق ثانی را قائل بشویم که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل هست نه به اقتضای نفس تکلیف، در اینجا بنابر این نظر ولو مجمع غیر مقدور شرعی هست برای مکلف، به خاطر تعلق نهی غیر مقدور شرعی شد، ولی بنابر نظر محقق ثانی طبیعی که شامل فرد مقدور و غیر مقدور می شود، طبیعی به ما هو طبیعی می تواند متعلق تکلیف باشد. تکلیف صلاتی به نام نظر محقق ثانی به عنوان کلی صلات منطبق تعلق می گیرد که هم شامل فرد مقدور هست هم شامل فرد غیر مقدور، شامل هر دو میشه. و وقتی شامل هر دو شد ولو این مجمع که صلات در دار قصوی باشد امن نداشت، به خاطر تعلق نهی غیر مقدور بود، ولی مکلف اگه این را انجام داد، چون غیر مقدور عقلی که نیست، غیر مقدور شرعی هست، اگر مکلف این را انجام داد، از اون جایی که عنوان طبیعی بر این منطبق می شود عقلا، چون لا فرق بین این فرد به بین بقیه افراد، و وقتی عنوان طبیعی بر این بله متعلق شد منطبق شد، انطباق طبیعت بر این فرد قهری هست، وقتی انطباق قهری پیدا شد اجزا موزی خواهد بود عقلا، انطباق قهری مقتضی اجزا هست عقلا. بنابر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل لا به اقتضای خطاب، این مجمع بله این مجمع ولو امر ندارد، ولی اگر ولی چون طبیعی شامل مجمع امر دارد، اند اتیان این مجمع انطباق طبیعی بله قهری هست، طبعا حکم به ایضا می شود. پس در موارد وجود مندوه هم تضاهم پیدا می شود، بنابر نظر محقق خود مرحوم نائینی که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل هست، به اقتضای تکلیف هست لا به اقتضای لا بله به حکم العقل، تضاهم پیدا می شود. بله بنابر نظر محقق ثانی تضاهم پیدا نمی شود. خب اگر تضاهم پیدا شد به نام نظر محقق نائینی، تضاهم پیدا شد، وقتی تضاهم پیدا شد دیگه امر ارضی پیدا نمی کنه. از راه امر ارضی نمی توان حکم به صحت مجمع کرد در جایی که نه تنجز داشته باشه، نمی توان حکم به صحت مجمع کرد. ولو اجتماعی شدیم، با اجتماعی شدن، با جوازی شدن محذور تضاد را مرتفع کردیم، ولی محذور تضاهم موجب می شود که این مجمع نتواند متعلق امر فعلی بشود. امر ارضی، امر فعلی که کنار رفت، برای صحت عمل در برای صحت عبادت یا امر بله برای صحت عبادت، شرط صحت عبادت این است که یا باید امن داشته باشد یا اشتمال بر ملاک داشته باشد، مشتمل بر ملاک و مصلحت امن باشه کافیه برای اینه. خب به این تقریب با این توضیحی که گفته شد، مجمع امر ارضی ندارد، امرم یا امر ارضی هست یا امر ترتبی. اگر عبادتی امر فعلی، امر مطلق نداشته باشد، امر ترتبی هم داشته باشد، برای صحت عمل کافیه. اگر مشتمل بر ملاک هم باشد ولو امر نداشته باشد، لا ترتبن لا ارزن، اینم برای صحت عمل کافیه. خب با این توضیح تا اینجا امر ارضی در این عمل منتفی شد، در مجمع کنار رفت به خاطر وجود تزاحم علا مبنای خود مرحوم نائینی، امر ارضی کنار رفت. اما چرا از راه اشتمال بر ملاک و از راه امر ترتبی نتوان حکم به صحت کرد؟ و مورد تزاحم هست، از راه امر ترتبی با امر ترتبی حکم به صحت بکنیم. فرمودن که امر ترتبی هم اینجا جا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم نائینی در بحث ترتب اونجا اشاره فرمودن که خطاب ترتبی در موارد اجتماع امر و نهی که دوتا عنوان، دوتا متعلق موجود به ایجاد واحد هستند، ولو دو شیء هستند ولی به ایجاد واحد هر دو موجود می شوند، امر ترتبی معقول نیست. امر ترتبی در جای معقول هست که دو متعلق ضدین لهما ثالث باشند و تضاد بین اینها تضاد اتفاقی باشه، همون مثال معروف صلات و ازاله نجاست. اما اگر مورد از باب اجتماع امر و نهی بشود ولو ترکیب را انضمامی هم بدانیم، ولی امر ترتبی معنا نداره، ممکن نیست، معقول نیست در باب اجتماع امر و نهی. چرا؟ توضیح مرحوم نائینی اینه، دلیل مرحوم نائینی اینه، فرموده در اینجا اگر بخواد امر ترتبی تحقق پیدا بکنه، معنای امر ترتبی در به صورت کلی به نحو عام، معنای امر ترتبی اینه که علی تقدیر اسیان حکم آخر این امر تعلق بگیره. در هم مثال ازاله نجاست از مسجد و صلات در وقت، اونجا اگر اهم ازاله نجاست از مسجد باشد، صلات امر ترتبی داره. امر ترتبی در صلات معناش اینه که امر شده است به صلات در تقدیر اسیان و ترک متعلق اهم، در تقدیر اسیان امر به ازاله. امر ترتبی یعنی امر مترتب و معلق بر اسیان حکم آخر باشه. ترتب به این معنا و امر ترتبی به این معنا در مسئله اجتماع امر و نهی ممکن نیست. در مثال صلات در دار قصبی امر ترتبی فرمودن معقول نیست، به خاطر اینکه خطاب امر که معلق هست و مشروط به اسیان خطاب نهیه. سوال می کنیم اسیان خطاب نهی، اینکه غصب ترک بشود، اگر غصب را ترک کردی نماز بخون، اسیان خطاب نهی به چه چیزی هست؟ یا به اتیان متعلق امر هست، غصب میکنی یعنی تصرف در ملک غیر را با اتیان و صلات ایجاد میکنی، یا اسیان غصب و تصرف در مال غیر را با اتیان فعل آخر غیر از صلات ایجاد میکنی. دو تا احتمال که بیشتر نیست. هیچ کدوم از این دو امر ترتبی در هیچ تقدیری قابل تصدیق و قابل التزام نیست. اگر مولا بگوید در صورتی که تو تصرف در مال غیر کردی، تصرف غاصبانه کردی به ایجاد صلات، در این تقدیر تو مأمور به صلات هستی، این قابل التزام نیست، چون برمیگرده به طلب حاصل. اگر بگوید که شما اگر قصد کردی و تصرف غاصبانه در ملک غیر به ایجاد فعل آخر بود، در اون تقدیر صلات را انجام بده. این می شود از موارد طلب جمع بین ضدین. بگوید اگر فعل آخر غیر صلات را انجام دادی که ضد صلات هست، در اون تقدیر صلات را ایجاد بکن، میشه طلب، می شود از موارد طلب احد و ضدین علی تقدیر وجود ضد آخر، که طلب احد و ضدین در تقدیر وجود ضد آخر یعنی طلب جمع بین این دوتا ضد، و این هم محاله. پس در این باب اجتماع امر و نهی، ولو ترکیب انضمامی باشه، همونطور که امر ارضی، امر مطلق و امر فعلی قابل تحقق نیست، امر ترتبی هم وجود نداره. این باز این راه دوم برای تصحیح عبادت که امر ترتبی بود، این هم کنار میده. اما حالا اجازه دیگه همین دیگه تو گفته اگر غصب کردی در همین زمان خاص غصب میکنی، در همین زمان این 5 دقیقه که در دار غصبی هستی، اگر غصب را، حرمت غصب را مرتکب میشوی نماز بخون. در زمان خواندن نماز 5 دقیقه هست دیگه، و این 5 دقیقه را که میگه غصب کردی، اگر تصرف غاصبانه را انجام دادی با ایجاد صلات، این میشه طلب حاصل. اگر تصرف غاصبانه در اینجا انجام دادی با فعل آخر که ضد صلات است، غیر از فعل صلات، با خوردن و آشامیدن و نمیدونم حرکت کردن، با ایجاد اون ازداد شما قصر را مرتکب شدی، صلات را انجام بده در همون 5 دقیقه. اون 5 دقیقه که شخص گذرانده، اون 5 دقیقه را به خوردن و آشامیدن اینها، به ایجاد زد، در اون تقدیر وجود زد بگوید شما مأمور به صلات هستید، معناش اینه که در کنار اون زدهای اون زد موجود، صلات را هم در کنار او ایجاد بکن. حالا نه، تو شما این قسمت را یه بار دیگه با تأمل اجازه فرمایید. مرمون توضیحش اینه که طلب احد و ضدین فی تقدیر وجود ضد آخر، در تقدیری که یک ضد، یعنی با فرض این که ضد اول وجود دارد، مولا بگوید در همون تقدیر شما ضد آخر رو ایجاد بکن. این معناش اینه که ضد آخر با او ایجاد بشه، یعنی جمع بشه بین دو ضد دیگه. این فرمودن که این بله، چون دو تقدیر برای عصیان و نهی، دو تقدیر هست. یک تقدیر اینه که عصیان و نهی و تصرف غاصبانه به ایجاد صلات باشد. اگر عصیان و نهی و تصرف غاصبانه به ایجاد صلات باشد، امر ترتبی در این فرض ممکن نیست، چون مصداق طلب الحاصله. بگوید اگر شما تصرف غاصبانه کردی به ایجاد صلات، صلات رو ایجاد بکن، معلومه که این طلب حاصله. تقدیر دوم اینه که تصرف غاصبانه و عصیان و نهی به ایجاد ضد فعل آخر غیر از صلات باشه دیگه. در مولا اگر در این تقدیر بفرماید که اگر شما قصد کردی تصرف غاصبانه انجام دادی، در این 5 دقیقه تصرف غاصبانه میکنی، به فعل آخر صلات رو ایجاد بکن، در تقدیری که فعل آخر که ضد صلات هست، در تقدیری که اون فعل آخر وجود داره، شارع امر به صلات در اون تقدیر بکنه، معناش این که بین صلات و اون ضد آخرش ضدش جمع بکن دیگه. این سر طلب جمع بین ضد در می آورد. پس امر ترتبی هم کنار میره، به خاطر همون نکته ای که قبلا هم در بحث ترتب مرحوم نائینی فرمودن در باب اجتماع امر و نهی، ولو علل انضمام، امر ترتبی معقول نیست. اما شرط سوم، راه سوم برای صحت عبادت که اشتمال بر ملاک باشد، این چطور بله کنار میره؟ فرمودن که نمیشنوان از راه اشتمال بر ملاک و قصد تقرب هم حکم به صحت عمل کرد، به خاطر اینکه اولا خب این که وقتی امر کنار رفت و چه امر ترتبی چه امر مطلق و امر فعلی کنار رفت، ما کاشف از ملاک نداریم. لو سلمه که کشف ملاک هم بشود، ولو کشف ملاک هم بشود، باسو در فرضی که امر ساقط هست، هم امر ترتبی منتفی هست، هم امر مطلق منتفی هست، لو فرضه که ما اشتمال بر ملاک را هم احراز کرده باشیم، ولی این عمل صلاحیت تقرب الی المولا را ندارد، به خاطر اینکه این مجمع حیثیت صلاتی با حیثیت غصبی چون بله به ایجاد واحد در حقیقت موجود می شود، اینجا این عمل از جهت اینکه مبغوض مولا هست و نهی هم تنجز دارد، قبح فاعلی در این عمل وجود داره. این عمل علی نحو مبغوضیت از مکلف صادر میشه. وقتی عمل علی نحو مبغوضیت صادر شد، چنین عملی صلاحیت تقرب الی المولا را ندارد، ولو شما مصلحت را در اون مفروض بگیرید، بگید مصلحت در او وجود داره. با توجه به اینکه صلات و غسل اینها ممتزج در خارج هستند، به تعبیر مرحوم بله ناینی فرمودن به حیثی که لا یمکن اشاره الی احد ما دون الاخر، به اینکه بگی هذی صلاتون و ذاک غصبون، با توجه به اینکه امتزاج در خارج دارن، قابل جدا شدن از هم نیستن، به اشاره هم نمیتوان اونها را جدا کرد، در این مورد این همین عمل عملی که ولو دو تا وجود داره ولی قابل تفکیک حتی به اشاره نیستن، این عمل چون قبیحا از مکلف صادر می شود و قبح فاعلی در عمل وجود دارد، چنین فعلی صلاحیت تقرب ندارد. بله اون که ملاک اون که اصلا ملاک کش نمیشه دیگه. بله
اون که
مصلحت مغلوب
مستحلک فی جنب المفسده است، اونم اونجا میاد؟
نه اونجا نمیاد، چون اینجا فرض اینه که دو تایی فرض اینه که ترکیب رو انضمامی گرفته.
نه ترکیب انضمامی به خاطر اینکه
ترکیب انضمامی که شد، متعلقه ها دو تا وجود مستقل، مصلحت در اینه، این مصلحت داره دیگه، این مصلحت داره، لا مفسده حیثیت صلاتی که حیثیت تقییدی هم هست و ترکیب انضمامی هم دارد با قصد، این مصلحت دارد، مصلحت غالبه هم دارد و اون حیثیت غصبی هم مفسده غالبه دارد. بله از جهت اینکه در مجموع اینا شیء واحدی دیده می شوند و قابل تفکیک به اشاره نیستند، این شخص صلات رو بگه من به قصد قربت انجام بدم، چون صلات ممتزج با بله غصب هست، این صلات ممتزج با قصد صلاحیت تقرب به مولا را ندارد.
در این واحد وجودی ما اشاره کنیم بگیم هم مصلحت غالب دارد و هم مفسد.
بله دو چون فرض اینکه ترکیب رو انضمامی گرفتیم دیگه.
نه ترکیب انضمام به حساب متعلق به حساب عناوین ما ترکیب
نه دو تا
اگر
حیثیت تقییدیه شد، ترکیب اتحادی نشد دیگه، یعنی واقعا وجود واحد نیست، دو تا وجود دیگه، اتحادی بودن ترکیب یعنی یک وجود است، اینجا وجود واحد نیست، وجود متعدده، ولی این دو تا وجود به تعبیر مرحوم ناینی به ایجاد واحد موجود میشه، وحدت وجود در معنون نیست، معنون متعدد هست وجودن، چون متعدد هست وجودن، یک وجود حامل مصلحت میشود، وجود دیگر حامل مفسده. فرمودن اگر نهی تنجز داشته باشد و به خاطر تنجز این فعل صدورش از مولا علی وجه قب باشه، قب فاعلی داشته باشد، مبعدیت و مبغوضیت داشته باشد، چنین فعلی ولو از جهت صلاتی ملاک هم داشته باشد، نمیتواند موجب تقرب الی المولا بشود. ولی فرمودن این در جایی است که حرمت تنجز داشته باشد، ولی اگر حرمت مجهول باشد و مکلف معذور در مخالفت این بله معذور در مخالفت حرمت باشد، اینجا این حرمت غیر منجزه این مانع از این که این مجمع امن داشته باشد، مانع از امن داشتن او نمی شود. بنابر همون نکته ای که در بحث تزاحم گفته شده، در تنبیهات بحث تزاحم هم به عنوان یک تنبیه مطرح شده که اینکه بین دو تا خطاب تزاحم واقع می شود و نمی توان در با عدم قدرت مکلف هر دو تکلیف فعلی بشود، این مال فرض تنجزه هر دو خطابه، و الا در جایی که خطاب اهم تنجز نداشته باشد، خطاب مهم میتواند فعلیت داشته باشد، میتوان بله امر به مهم فعلیت داشته باشد، محذوری در بین نیست. پس اینجا چون در بله در محل کلام در فرض تنجز نهی نه، حاصل فرمایش مرحوم ناینی این شد که همونطور که امر مطلق منتفی هست، امر ترتبی هم منتفی هست و از راه اجتمال بر ملاک هم نمیتوان حکم به صحت کرد، به خاطر اینکه اولا اصل اجتمال بر ملاک بعد فرض سقوط الامر احراز نمیشه، لو فرض که احراز بشود اینجا این کافی برای عبادی بودن عمل، تقرب به عمل به مولا نیست، به خاطر اینکه امتزاج دارد این حیثیت صلاتی با حیثیت غصبی، همین امتزاج مانع از این جهت می شود. پس نتیجه فرمایش مرحوم ناینی این شد که بنابر امتناع باید حکم به فساد مجمع بشود، چه در فرض تنجز نهی چه در فرض عدم تنجز نهی و معذور بودن مکلف، ولی بنابر جواز اجتماع مورد داخل در باب تزاحم می شود و در فرض بله در فرض تنجز نهی نمیتوان حکم به صحت مجمع کرد، چون هیچ یک از سه طریق حکم به صحت مجمع در این مورد وجود ندارد، نه امر عرضی، نه امر ترتبی، نه اشتمال بر ملاک، هیچ یک از این سه طریق پیاده نمی شود. ولی اگر امر نهی تنجز نداشته باشد میتوان حکم به صحت مجمع کرد به خاطر اشتمال بر امر، به خاطر اینکه این مجمع بله مشمول امر هست، خود متعلق امر، به خاطر تعلق امر فعلی میتوان حکم به صحت عمل کرد. این فرمایش مرحوم ناینی در بیان ثمره اقوال قولین در مسئله اجتماع امر و نهی. آیا این فرمایش تمام است یا تمام نیست؟ در این قسمت مناقشه شده است در کلام مرحوم‌های خویی به این فرمایش مرحوم ناینی با این تفصیلی که داده شده به وجوه متعددی اشکال و مناقشه شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.